بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار و با تقدیم صلوات و سلام به محضر مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه. آیه 165 سوره مبارکه بقره در ادامه آیات قبل در تفسیر قرآن کریم مورد گفتگوی امروز ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. در این آیه شریفه از آیات الهی سخن به میان آمده. پدیده های عالم آیاتند، البته برای کسانی که عقل خود رو به کار ببندند، لقوم یعقلون، تعقل کنند. در نوشته یکی از دانشمندان غربی درباره اسلام مطالعه می کردم که نوشته بود اگر اسلام کلام معمولی بود و یقین به حقانیت خود نمی داشت، این اندازه مردم رو به تعقل و تفکر دعوت نمی کرد. در اینجا هم اشاره ای دارد، کسانی که عقل خود رو به کار ببندند آیات خدا را می بینند. البته آیات در صورتی است که انسان دو ویژگی داشته باشه. در سوره لقمان آیه 32 اونجا هم سخن از آیات خداست. می فرماید که الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، آیا نمی بینی که کشتی در دریا به نعمت الهی به جریان می افتد؟ هر عامل و هر چیزی که موجب حرکت کشتی میشه، چه در دست انسان و چه عوامل موجود در طبیعت، بالاخره نعمت خداست. اگر به دست انسان هم هست، این دست و این اندیشه و این هوشمندی نعمتی الهی و عطای پروردگار متعال. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته، تا اینکه خداوند آیاتش رو به شما بنمایاند، یا من آیاتهی، پاره ای از آیات خود رو به شما بنمایاند، یعنی شما رو روان می کند در دریا که بخشی از آیات خود رو به شما نشون بده. لیوریکم من آیاته. بعد نکته ای رو اضافه می کنه. البته ما در خشکی هم آیات خدا رو می بینیم، ولی در دریا چون آیات جدیدی به ما عرضه میشه، نشانه های جدیدی رو میبینیم، زمینه توجه بیشتر فراهم میشه. وگرنه چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست بر در و دیوار. همه آسمان، زمین، درون جان انسان پر است از آیات پروردگار متعال، یعنی از نشانه هایی که قلب ما، ذهن ما، فکر ما و وجود ما رو به سوی او توجه میده. اما این آیات گاهی تجدید میشه، آیات جدیدی است، مثل اینکه ما شما رو به دریا میبریم تا بعضی از آیات رو به شما بنمایانیم. و سپس نکته‌ای رو بیان می‌فرماید که بسیار حائز اهمیت و توجه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما گفتیم که این پدیده‌های طبیعت در دریا یا در خشکی آیاتی است و نشانه است به سوی خدا. یعنی شما هر آیتی رو ببینید مدیریت علمی رو اونجا میابید. پس یک مدیر دانشمند و عالمی، اون هم علمی مطلق، اینها رو سامان بخشیده. اما کی این آیت خود رو نشان میده؟ کی آیته؟ چه بسیار آیاتی که انسان میبیند ولی متوجه نمیشه. و کم من آیتن بینت یمرون عنها و هم عنها معرضون. چقدر آیات خداست که بر او عبور میکنند ولی روی میگردانند، اصلا جدا میشن، رد میشن. ما هم در شبانه روز آیات خدا رو زیاد میبینیم اما خیلی وقتا غافلیم، توجه نمیکنیم. ولی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودند ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله. چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن دیدم. در این آیه می‌فرماید در آیه 32 سوره لقمان ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این پدیده‌های طبیعت در خشکی و در دریا آیاتی هستند برای هر کسی که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، صبار باشه، یعنی بسیار اهل صبر و حوصله. دو، شکور باشه. صبر در این موضوع یعنی حوصله کردن در آیه، دقت کردن، عبور نکردن. انسان بیسته روی آیات، توجه بکنه. و دومم تو خط سپاسگزاری باشه، بخواد از خالق سپاس بکنه، بخواد از صاحب نعمت تشکر بکنه. اگر کسی بی خیال این حرفاست، این آیات در چشم او جلوه نمی کنه، اصلا توجه نمی کنه. گاه می شود که مسلمانی اهل بندگی خداست، از کنار آیات عبور میکنه، توجه نمیکنه، چون صبار نیست، دقت نمیکنه، تدبر نمیکنه، تعقل نمیکنه. خب گاه هم میشود که دانشمندی در ارزیابی یک پدیده صبار هست، حوصله به خرج میده، عمری میگذاره راجع به یه حشره‌ای تحقیق میکنه، بعد هم کتاب مینویسه. اما شکور نیست، تو این فکر نیست که نعمت رو باید ازش تشکر کرد. باید از صاحب نعمت تشکر کنیم، باید از خالق تشکر کنیم. اگر در این فکر باشه، به فکر این میفته که این پدیده عظیم علمی بالاخره یه پایه ای داره، یه پشتوانه عالم و توانا و یک حقیقت شعورمندی در پی او هست. خب اگر این طور شد، حالت شکور بود، حوصله و بردباری هم در ارزیابی پدیده به خرج داد، او وقت برای او آیت جلوه‌گر میشه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در آیه مورد بحث ما هم میفرماد که لآیات لقوم یعقلون. هشت پدیده رو میشمرن در طبیعت و بعد میفرماد اینها آیاتی است برای قومی که تعقل کنند، فکر بکنن که آخه کجا، چرا ای هست. که از اساتید ما میگفتن، یه کسی به من گفت به چه دلیل خدا هست؟ گفتم به دلیلی که من هستم. آدم وجود خودشو که نمیتونه انکار کنه. خب اگر من هستم، من خودمو خلق کردم، من که اصلا نمیدونم چه خبر در وجود من هست، من که اصلا نمیدانم که در وجود من چه دانشی به کار رفته. بگیم هزاران، میلیون ها، ظرائف علمی و لطایف در ساختار وجود ما به کار رفته، ما بیخبریم. من که الان سخن میگم چقدر قانون علمی به کار میفته که اون صدایی و کلمه ای رو که من اراده میکنم محقق میشه. خب من خبر ندارم از اینها، پس من خودم رو نساختم، دست ما نیست. خب این ساختار علمی عظیم به کجا وصله؟ آیا یک ساماندهی عالمانه عالمی رو و قدرتمندی رو در ورای خود نیاز داره یا نداره؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یا لآیات لقوم یعقلون. گاهی هم یتفکرون میگه اگر بنشینید و فکر بکنید آیات رو میبینید. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق حدیثی که نقل شده فرمودن ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن دیدم. بنابراین ما اول به آخرین جمله آیه اشارتی داشتیم که این پدیده ها آیات خداست، ولی آدم باید تعقل بکنه. حالا برمیگردیم از آغاز آیه رو مورد دقت قرار میدیم. ان فی خلق السماوات والارض، بدون شک در آفرینش آسمان ها و زمین. خلقت به دو معناست، گاهی به معنای ایجاد، گاهی به معنای تغییر و تبدیل از حالتی به حالتی است. ان فی خلق السماوات والارض، به یقین در آفرینش آسمان ها و زمین. اگر کسی نگاه بکنه این عظمت رو ببینه، گفت ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر آرد، انوار قمر خوشتر یا آن که قمر سازد. اگر انسان ماه رو دید، سازنده ماه رو میشه نبینه؟ این خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار. اختلاف از خلف میاد، خلف به معنای پشت، اختلاف پشت سر یک دیگر در آمدن. شب پشت سر روز میاد، روز پشت سر شب. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یک دیگر آمدن شب و روز. شب میره روز میاد، روز میره شب میاد، به صورت منظم هرچه ما یادمون هست این اتفاق داره تجدید میشه. اگر یک مدیریتی نبود که این قانون رو حاکم میکرد، مهار میکرد زمین و همه امکانات رو، این پدیده بیدلیل ممکن بود پدیدار بشه. و اختلاف اللیل و النهار. سوم، و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، و آن کشتی که در پهنه دریا به سود مردم روان شده است. و ما انزل الله من السماء من ماء، و آن چه که از آسمان نازل شده است، آبهایی که نازل شده است. فاحيا به الارض بعد موتها، و اینکه زمین با این آبها به دست پروردگار متعال زنده می شود، خاک مرده و بیجان به دست خدای رحمان حیات بخشیده می شود. و بس فیها من کل دابت، و اینکه از هر نوع جنبنده‌ای در زمین خداوند پراکنده است و پدیدار کرده است. و تصریف ریاح، و گردش بادها. نکته جالبی است که در بعضی از تحقیقات نوشتن که بادها به صورت چرخشی عمل میکنن، یعنی از پایین دور میزنه میره بالا بعد برمیگرده. از دو طرف گاهی چنین حالتی رو در تصاویر نشان میدن. در ادبیات قدیم هر جا سخن از باده وزیدن باد رو مطرح میکنن، ولی قرآن گردش باد رو. بعد حالا امروز میگن این بادها میگردن. و تصریف ریاح و چرخیدن بادها یا چرخاندن بادها و گرداندن بادها و سحاب المسخر بین السماء والارض، آیت دیگر، ابری است که مسخر است بین آسمان و زمین، نه به زمین فرو میفته یک دفعه یا نه اینکه بالا میره به گونه ای که از حوزه بهره‌وری ما خارج بشه. و سحاب المسخر بین السماء والارض، و آن ابر تسخیر شده بین آسمان و زمین، لآیات لقوم یعقلون، اینها آیاتی هستند برای قومی که تعقل کنه. اگر عنایت فرموده باشید 8 آیت رو در این آیه بیان میکنن. آیت اول خلقت آسمان ها و زمین، آیت دوم اختلاف یعنی در پی یکدیگر آمدن شب و روز، نشانه سوم کشتی که در دریا به حرکت ادامه میدهد برای سودرسانی به مردم و برای تهیه امکانات و غذا، ماهی هایی که در دریا هستند که قرآن اشاره میکنه که شما گوشت تازه از دریا به دست می آورید. چهارم آبی که از آسمان نازل می شود. پنجم احیاء زمین به وسیله باران، فاحیا به الارض بعد موتها. ششم گسترده شدن جنبندگان در زمین و بث فیها من کل دابه. هفتم گردش بادها و تصریف ریاح و گرداندن بادها، که خداوند بادها رو میچرخانه، یعنی به این شکل بادها عمل میکنه، نه اینکه به صورت مستقیم بوزن. به همین خاطر قرآن وزیدن نمیگه، گرداندن باد. هشتم ابری که بین آسمان و زمین مسخر است. در این 8 آیت و در آیتهای دیگه در این پدیده ها و در هر پدیده ای لآیات لقوم یعقلون، اینها نشانه هایی است برای قومی که تعقل کنند. خب نشانه چه چیزی است؟ این سوالی است که اینجا پدیدار میشه. نشانه وجود خدا یا به معانی دیگری است. مصادیق آیت در قرآن زیاده. خدا آیت یعنی نشانه، اما نشانه چه چیزی؟ بعضی از آیات نشانه که میگن از وجود خدا سخن میگن، میخوان مثلا بگن که این نشانه های علمی، این پدیده های علمی در وجود خود انسان یا در کیهان، این نشانه وجود یک خالق حکیم تواناست. به عنوان مثال در آیه 53 سوره فصلت میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات خود را در کرانه های افق و در درون نفس انسان ها در آینده به زودی به آنها می نمایانیم. سنوریهم، سین در آغاز فعل مضارع فعل رو به آینده اختصاص میده. سنوریهم به زودی می نمایانیم به بشریت آیات خود رو در کرانه های افق و فی انفسهم و در درون نفس خود انسان ها، که شاید اشاره ای باشه به اون چه که امروزه اتفاق افتاده. اینکه با سین میاد نشان این است که مربوط به آینده است، نه زمان نزول قرآن. و به نظر میاد امروز این آیات نشان داده شده. سنوریهم آیاتنا بالآفاق و فی انفسهم، خداوند به زودی آیات خود رو در کرانه های افق و در درون جان مردم به آنها نشان میده. امروز بشر افق عالم رو تا حدودی میبیند، خدا نشون داده با امکاناتی که برای او فراهم کرده. از اون طرف در درون وجود انسان‌ها ظرافت‌های علمی رو می‌بینند. بحث ژنتیک که امروز مطرح هست چیزی است که خداوند راه دیدن او رو برای بشر فراهم کرده. سنوریهم، بهشون نشون میدیم آیات خودمون رو، حتی یتبین لهم انه الحق، تو براشون روشن بشه که خدا حقه. ممکنه سوال بشه چرا پس خیلی از اونایی که به این دانش‌ها دست دارند خدا را نمی‌بینند و دیدن قلبی و خدا را نمی‌پرستند. جواب این است که قرآن شرط گذاشته، گفته به شرطی آیت است که طرف صبار شکور باشه، به شرطی آیت است که تعقل بکنه، به شرطی آیت که تفکر کنه، وگرنه خوب آدم میبینه و رد میشه. ولی این آیات رو خداوند به بشر نشون داده، بخشی رو نشون داده که اگر کسی فکر بکنه، تعقل کنه، بیاندیشه، میفهمه خدا حق. مگر میشود این دانش اعجاب آمیز فوق العاده بالاتر از حد تصور برای مثلا گذشتگان، این بدون یک مدیریت علمی فراهم بشه؟ هرگز. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اگر کسی اهل تعقل و تفکر و صبر و در مسیر سپاسگزاری پروردگار باشه، این آیات رو به رأی العین میبیند. بعد هم می‌فرماید که در آیه 53 سوره فصلت، اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، آیا برای اثبات حقانیت پروردگار تو همین اندازه کافی نیست که خدا بر هر چیزی نظارت دارد؟ علی کل شیء شهید، یعنی هر کجا نگاه کنید، بر هر پدیده انگشت بگذارید، اونجا مدیریت عالمانه و حکیمانه الهی رو میبینید. پس یک بار آیت به معنای آیت وجود خدا، یه چیزایی نشون میده که خدایی هست. این عالم، این شگفتی های علمی، این سامان بخشی حیرت آور، آیا اینا نشانه وجود خدا نیست؟ اگر نیست، به کجا متکیست این عالم؟ این همه دانش به کدام مبنا متکیست؟ بالاخره منشأی داشته. روی اسم که دعوا نداریم، یه منشأ علیم حکیم این عالم لازم داره، وگرنه امکان نداره. اما آیت تنها به این مصداق نیامده در قرآن. گاهی آیت به معنای نشانه حکمت آفرینشه، نه نشانه وجود خدا. اصلا قرآن کریم باید بگیم روی وجود خدا کمتر تکیه میکنه تا روی حکمت آفرینش، و حکمت آفرینش هم به معاد منتهی میشه، که اگر معادی نبود آفرینش این دنیا حکیمانه نبود. میگن ما از خلقت هدف داشتیم، این نیست که شما رو بی دلیل آوردیم 50 سال زندگی کنید بعد عمرتون رو ازتون بگیریم، جانتون رو بگیریم، جوانیتون رو بگیریم، تمام بشه بره. شما اگر بودید چگونه خلقتی انجام میدادید؟ آیا شما راضی به این گونه خلقت بودید که هدفی در پی او نباشه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا شما فکر میکنید بیهوده شما را آفریدیم؟ و اگر بازگشت شما به سوی خدا نمی بود شما رو می آفریدیم؟ فکر میکنید به سوی ما بر نمی گردیم؟ معنای این عبارت اینه که اگر معادی نمی بود، بازگشت انسان به سوی خدا نمی بود، این آفرینش و خلقت دنیا عبث بود. واقعا هم همینه. بنابراین منظور بسیاری از عبارات قرآن وقتی کلمه آیات رو میاره، آیات حکمت آفرینشه، نه اینکه میخوان بگن خدا هست. بعضی جاها آیت به این معنا میاد، مثل آیه 53 سوره مبارکه فصلت که عرض کردیم، اما همه جا به این معنا نیست. یعنی همه جا نمیخوان بگن آیت وجود خداست، در بسیاری از آیات میگن که این پدیده ها، این نظم، این ساماندهی و این همه ظرافت نشانه هدفدار بودنه. شما اگر وارد یه محیطی شدید، یه دانشگاهی، میبینید همه چیز روی نظم و حسابه. سر ساعت زنگ میخوره، همه باید به کلاس برن. وقتی کلاس ها رو میبینید، میبینید صندلی های لازم تدارک دیده شده، پرده نمایش و تصویر برای بیان درس آویخته شده، امکانات فراهمه، ضمناً امکانات رفاهی برای نیازمندی های دانشجویان فراهمه، همه چیز منظم، زمان بندی شده، معلمان به موقع میاد. بلافاصله انسان نتیجه میگیره که این برنامه ریزی یه حکمتی داره، یه هدفی به دنبال داره، وگرنه انسان عاقل نمیاد نظم بی دلیل ایجاد کنه. بالاخره یه اتومبیل رو که فراهم میکنن، میخوان یه استفاده ای ازش بکنه، یه هدفی داره، نمیسازن که بعد خرابش کنن، هیچ استفاده ای هم نکنه. در بسیاری از موارد وقتی قرآن کریم کلمه آیت رو به کار میبره، به این معناست، یعنی آیت هدفدار بودن و حکیمانه بودن آفرینشه الهی. چون اینجا جای سخن بیشتری هست، ادامه این بحث رو به برنامه بعد موکول میکنیم و همه شما عزیزان بزرگوار رو به خدای رحمان میسپاریم. خدایا دلهای ما رو به نور معارف قرآن و عطرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از آنچه هست نورانی تر بگرد. السلام عليكم ورحمة الله.